سی دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. دست کم 6 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در حمله راکتی به اردوگاه آزادی در عراق کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران میگوید با دیدار نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی از برخی سایت های نظامی موافقت کرده است. و پرس تیوی میگوید که پخش برنامه‌هایش برای آمریکا و کانادا توسط یک شرکت خدمات ماهواره‌ای قطع شده است. به گفته منابع پلیس عراق، دست کم 6 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه در حمله راکتی به اردوگاه محل اقامتشان در نزدیکی بغداد کشته شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران میگوید که یکی از کشته شدگان زن است. تاکنون آمارهای زد و نقیضی در مورد تعداد مجروحان منتشر شده است، در حالی که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران از 100 مجروح سخن گفته. یک مقام پلیس نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که 42 تن در این حمله راکتی زخمی شدند. همزمان نماینده سازمان ملل متحد در عراق از دولت این کشور خواست تا درباره این حمله فوراً تحقیق کند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله به مجاهدین خلق ایران را بر عهده نگرفته است. 3000 عضو این سازمان در اردوگاه آزادی مستقر هستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه اعلام کرد که نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است در ماه جاری میلادی به منظور نهایی کردن برنامه دیدار از برخی سایت های نظامی ایران به تهران بازگردند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی آهنی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره گفت جمهوری اسلامی ایران به منظور نشان دادن حسن نیت خود با دیدار نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی از برخی سایت های نظامی موافقت کرده است. و شبکه تلویزیونی پرس تیوی وابسته به دولت ایران روز شنبه اعلام کرد که پخش برنامه‌های این شبکه و همچنین آی فیلم، یکی دیگر از شبکه‌های دولت ایران، از طریق شرکت خدمات ماهواره‌ای گلکسی 19 متوقف شده است. اما یک خبر هم بگم که بازی تیم‌های سبای قم و الشباب امارات در چارچوب لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با نتیجه 1-0 به نفع سبای قم در شهر قم ادامه داره. در صورت پیروزی سبای قم، الشباب امارات از گردونه رقابت‌ها حذف میشه. اما یک آگهی بشنوید و پس از اون با شما خواهیم بود با یکی از برنامه‌های هفتگی.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
اما در ادامه شما به شنونده برنامه دریچه خواهید بود. من یک توضیح بدم در خصوص برنامه‌های هفتگی که شما میتونید برای بهبود این برنامه‌ها اگر نظری دارید، طرحی دارید، با سردبیر رادیو در میون بگذارید از طریق شماره 2042-0221-12-21-12 یا به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و نظرتون رو در این باره در میون بگذارید. اما در ادامه همونطوری که گفتم شنونده دریچه خواهید بود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من فرین عاصمی هستم و این هفته در غیاب همکارم مهتاب وحیدی راد میزبان شما هستم در برنامه دریچه. با هم نگاهی داریم به آنچه در هفته گذشته در حوزه حقوق بشر رخ داده است. در هفته که گذشت، وزارت اطلاعات ایران از بازداشت و احضار شمار دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی خبر داد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران به تعداد بازداشت شدگان اشاره‌ای نشده و روزنامه‌نگاران بازداشتی، عوامل شبکه مرتبط با BBC که با دریافت خطوط کاری از شاخه خارج از کشور اخبار و تحلیل و اطلاعات در اختیار آن می‌گذاشتند خوانده شدند. وزارت اطلاعات گفته که همه عناصر مستقر در خارج از کشور این شبکه شناسایی شدند. صادق صبا، مدیر مدیر رادیو، تلویزیون و وبسایت بی بی سی فارسی پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود.
اتهاماتی را که در اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بی بی سی مطرح شده را ما کاملا رد میکنیم. این اظهارات کاملا بی اساسه. بی بی سی هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. بی بی سی با این خبرنگارانی که بازداشت شدن هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران و بازداشت گروهی از آنها انتقاد کرد. آقای مطهری در گفتگو با روزنامه شرق که پنجشنبه منتشر شد با بیان اینکه این نحوه بازداشت‌ها آرامش روانی و شغلی را از خبرنگاران سلب می‌کند، از نهادهای مسئول خواست تا دلایل مستند به قانون را در مورد بازداشت‌ها و نحوه آنها به مردم ارائه کند. در همین حال آقای مطهری در گفتگو با روزنامه بهار اعلام کرده که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بخشی از حکومت می‌خواهد انتخابات را کنترل کند و این دلیل اصلی بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران اصلاح طلب است. از جمعه بازداشت شده ها تنها مطهری شریفی و علی دهقان آزاد شدند. چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران پایان دهد. گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، رئیس گزارشگران گروه کاری برای حبس و بازداشت خودسرانه، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در اطلاعیه‌ای در ژنو گفتند که موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران به اتهام همکاری با رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر خارجی با تعهدهای حقوق بشری بین‌المللی ایران مغایر است. مهسا امرآبادی روزنامه‌نگار در پی عدم موافقت دادستانی با تمدید مرخصیش به زندان اوین بازگشت. به نوشته ی سایت سهام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، مهسا امرآبادی که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش به 1 سال زندان و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود، روز 22 اردیبهشت سال جاری برای اجرای حکمش به زندان اوین رفت. آرش هنرور شجاعی، روحانی و وبلاگ نویس منتقد که از اواخر دی ماه با پایان یافتن مرخصیش به زندان بازگشته بود، به دلیل وخامت حالش روز پنجشنبه به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. آقای هنرور سابقه بیماری قلبی دارد و به سر مبتلا است. همسر آرش هنرور درباره آخرین وضعیت او به رادیو فردا میگوید:
با اینکه ما صحبت کردیم، گفتیم ایشون حالش خوب نیست، خودش نامه نوشت. توی یک هفته گذشته مادر شوهرم چندین بار خودش با دفتر دادستانی و دادسرای ویژه روحانیت تهران تماس گرفتن و اینکه گفتن خودشون آقای هنرور از توی زندان نامه درخواست مرخصی بنویسه و شرایطش رو، شرایط بیماریش رو برای دادستان توضیح بده. این کار کرد، منتها خب اصلا موافقت نشد. ما چندین بار بهشون تذکر دادیم به دادستانی که ایشون حالش خوب نیست و شرایط زندان یعنی طوری نیست که بتونن مراقبت‌های ویژه نداره. ایشون هم خب مشکل قلبی داره، مشکل سر داره، باید زیر نظر پزشکای متخصص باشه. چندین بار تو بیمارستان‌های مختلف تهران بستری شده ولی هیچ توجهی نکردن. اینقدر توجه نکردن تا دست چپش از کار افتاده، خودش از حال رفته که آمبولانس گرفتن و یک سر منتقلش کردن به بیمارستان.
همسر آرش هنرور همچنین میگوید ماموران به او و خانواده آقای هنرور اجازه ملاقات و حضور در بیمارستان را ندادند.
بیمارستان مأمور گذاشته بودند، راه ندادند. فقط مادرش به اندازه 1 دقیقه یا 2 دقیقه نمیدونم شد تونست بره بالا سرش، اونم اصلا به هوش نبود. فقط لای چشش رو باز کرد، مامانش رو دید و سرباز برگشت گفتش که برای چی اومدین اینجا؟ اصلا اجازه ندارین شما بیاین، برای ملاقات نداره ایشون، بدین از دادگاه نامه بیارید. باید نامه این رو بهداری زندان به شما بده که میتونیم ملاقات کنیم. گفتم خب ما اصلا وقتی داخل زندان اوین نمیتونیم بریم، چجوری میتونیم نامه بریم درخواست بدیم که ملاقات کنیم ایشون؟ خلاصه نداشتن حتی ما ملاقات باشون داشته باشیم.
آرش هنرور شجاعی به اتهام جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و آنچه هتک حیثیت مقام روحانیت خوانده شده توسط دادگاه ویژه روحانیت به 4 سال حبس، 50 ضرب شلاق، پرداخت 8 میلیون ریال جزای نقدی و خلع مادام العمر از لباس روحانیت محکوم شده است. خانواده‌های تعدادی از وکلای دراویش زندانی گنابادی که نزدیک به 18 ماه است در بازداشت هستند میگویند بیش از 25 روز است از آنها خبر ندارند و پیگیری‌های آنها نتیجه‌ای نداشته است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، وبسایت خبری دراویش گنابادی، وکلای زندانی دراویش از بیش از 25 روز پیش از بند 350 به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شدند. انتقال آنها به بند امنیتی به دلیل خودداریشان از شرکت در دادگاه صورت گرفته است. مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی، از وکلای زندانی دراویش گنابادی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که هیچ کس در این باره به خانواده ها پاسخی نمیدهد.
دادسرای انقلاب که میریم به ما میگن که قاضی اون بخش به ما میگه به ما ربطی نداره. هر جا که میریم ما رو ارجاع میدن به قاضی صلواتی و ما وقتی که پیش قاضی صلواتی میریم اصلا ما رو قبول نمیکنه. و دیروزم وکیلمون وقت گرفت تونست بره بالا و باز هم وکیلمون رو قبول نکردن. وقتی منم که اعتراض کردم توسط نیروهای امنیتی با لحن توهین‌آمیز من از دادگاه بیرون کردن.
مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی، میگوید بیخبری از وکلای زندانی به دلیل آن است که این وکلا حاضر نشدند در دادگاه حاضر شوند.
دادگاه میخواستن برشون برگزار کنند. دادگاهشون غیر قانونی بود. وکلاشون نمیتونستن تو دادگاهشون شرکت کنند و نداشته بودن که وکیلشون قبل از دادگاه اینا رو ببینن، باشون ملاقات داشته باشن، با موکلین خودشون، چون خودشون هم وکیل هستن و حقوقدان هستن. خودشون از رفتن به دادگاه امتناع کردن. به خاطر همینم به وسیله نیروهای امنیتی به بند 209 انتقال داده شدن.
خانواده های وکلای دراویش زندانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به او نوشتند که این دراویش بیگناه هستند و از او خواستند به وضعیت این زندانیان رسیدگی شود.
اعتراض اصلی ما تو اینه که میگیم از سال 84 تا حالا حسینی‌هامون رو سید قانونی تخریب کردن و کسی به ما جوابگو نبوده و هر جایی هم که یک درویش رو گرفتن این حقوقدانان روی پروندهشون رفتن و کار غیرقانونی نکردن. چون خودشون حقوقدان هستن نمیتونن کار غیرقانونی انجام بدن و الان خودشون 18 ماه غیرقانونی بازداشت شدن و ما از آقای خامنه‌ای خواهش کردیم که به این موضوع توجه داشته باشن که اینها واقعا بیگناه هستن و اقدام علیه امنیت ملی انجام ندادن.
تعدادی از فعالان ملی مذهبی خارج از ایران در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در آستانه سومین سالگرد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ایران، از او خواستند حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد تا به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
این بیانیه به مناسبت فرارسیدن سومین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز منتشر شده و در اون اشاره شده که حکومت ایران هیچ مسئولیت حقوقی رو قبول نکرده در رابطه با حصر رهبران جنبش سبز، حصری که خانواده‌شون اون رو آدم ربایی تلقی کردن. با توجه به اینکه فرمانده نیروی انتظامی هم مدتی پیش گفته بود که این مسئله به فرمان رهبری بوده و رفع حصر هم در اختیار خود ایشون هست و این نشون میده که خب حتی قوانین داخلی ایران هم جدا از مفاد در قوانین حقوق بشر در مورد این رهبران اعمال نشده و به کار نرفته و این بازداشت و حصر غیر قانونی تلقی میشه. در اینجا از احمد شهید دوستان ما خواستن که به حکومت ایران فشار بیاره که قوانین حقوق بشر رو و قوانین داخلی خودش رو در رابطه رهبران جنبش سبز اجرا بکنه و اونا رو یا آزاد بکنه یا در یک دادگاه علنی محاکمه بکنه و این فکر میکنم منطقی ترین برخوردی است که میشود با این پدیده سیاسی البته مبتنی بر زور و اقتداری که بر ایران حاکم است از سوی نیروهای امنیتی نظامی مطرح بشه.
وبسایت کلمه به نقل از فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، میگوید که ماموران سپاه مانع از ادامه درمان چشم آقای تاج‌زاده در بیمارستان فارابی شده و اعلام کردند که درمان چشم و دندان این زندانی سیاسی از این پس در بیمارستان بقیت‌الله تحت مدیریت سپاه انجام خواهد شد و امکان ادامه درمان در بیمارستان دولتی فارابی نیست. وبسایت کلمه می‌نویسد که اخیراً همسر آقای تاج‌زاده در نامه‌ای خطاب به حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران او را مسبب بخشی از مشکلات جسمی همسرش و درمان نشدن او دانسته و از او خواسته اگر در این زمینه بی تقصیر است، مقصر واقعی این اقدامات به گفته او غیرقانونی را معرفی کند. به پایان دریچه این هفته می رسیم. ممنون از شما که این هفته هم با ما همراه بودید.